بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بانک مون زلزله هایتی را یکی از جدی ترین فجایع انسانی دهه های اخیر خواند. مجید دوری فعال دانشجویی به تحمل 11 سال حبس تعزیری محکوم شد. و 4 عضو دیگر نهضت آزادی بازداشت شدند. ساعت 7 بامداد، درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز دوشنبه 28 دی ماه 1388 خورشیدی 18 ژانویه 2010 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله بامدادی رادیو فردا. صبحتون بخیر. سپاسگزاریم که با ما روزتون رو شروع کردین. امیدواریم که همچنان در این ساعت آینده با ما بمونید تا خبرها و گزارش‌هایی که براتون تهیه کردیم رو گوش کنید. اما پیش از اینکه شما رو با سرفصل گزارش‌های این مجله بامدادی آشنا کنم، دعوت می‌کنم که شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، زلزله هفته گذشته را در هایتی که منجر به کشته شدن ده‌ها هزار نفر شده است، یکی از جدی‌ترین فجایع انسانی در دهه‌های اخیر خواند. دبیر کل سازمان ملل که روز یکشنبه به هایتی رفته بود، از مردم این کشور خواست صبور باشند تا جامعه بین‌المللی بتواند برای رساندن کمک و غذا تلاش کند.
I'm here to say we are with you. You are not alone. Help is already arriving.
بان کی مون گفت: من امروز اینجا هستم تا به شما بگویم ما با شما هستیم و شما تنها نیستید. کمک‌ها در حال ورود به کشورند. برای کشور کوچکی چون هایتی آنچه رخ داده فاجعه‌ای به بزرگی یک سونامی است. دبیر کل سازمان ملل همچنین از دفتر این سازمان در پورتو پرنس، پایتخت هایتی، که 40 کارمند سازمان در آن کشته شدند، دیدن کرد. جرس شبکه جنبش راه سبز گزارش داد مجید دوری، یکی از فعالان دانشجویی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب، به 11 سال حبس تعزیری محکوم شده است. آقای دوری از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی است که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی به تحمل 1 سال حبس تعزیری و به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به 10 سال زندان محکوم شده است که از این 10 سال 5 سال آن را باید در زندان شهر ایذ بگذراند. مجید دوری که از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویی است، روز 18 تیر ماه 88 بازداشت شد و دوستان و نزدیکان او همکاری او با سازمان مجاهدین خلق را تکذیب کردند. پیشتر نیز ضیا نبوی، یکی دیگر از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویی، به 15 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده بود. عاطفه نبوی، دخترموی وی نیز که به همراه او بازداشت شده بود، از سوی دادگاه انقلاب به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده است. در ادامه بازداشت فعالان سیاسی اجتماعی، روز یکشنبه 4 عضو دیگر از اعضای نهضت آزادی بازداشت شدند. بامداد یکشنبه ابتدا فرید طاهری، عضو شورای مرکزی و همراه سلماز علی مرادی از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی بازداشت شد. شبکه جنبش راه سبز همچنین خبر داد محمود نعیم پور و خسرو قشقایی، دو تن دیگر از اعضای نهضت آزادی، عصر یکشنبه در پی احضار از سوی دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شدند. گزارش ها از ایران حاکی از آن است که مهران آتشی، عکاس هنری، سه‌شنبه 22 دی ماه به همراه همسرش بازداشت شده است. این گزارش ها می افزاید خانم آتشی و همسرش در منزل شخصیشان بازداشت شدند و ماموران امنیتی برخی وسایل شخصی از جمله کامپیوتر آنها را نیز با خود بردند. آثار مهران آتشی، 30 ساله که با برخی نشریات داخلی همکاری می کرد، در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز به نمایش گذاشته شده است. در روزهای اخیر علاوه بر فعالان سیاسی، شماری از فعالان فرهنگی و اجتماعی نیز بازداشت شدند. به دنبال انفجار یک بمب دستساز در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی در مشهد و کشته شدن فرد بمبگذار، استانداری این انفجار را غیر سیاسی خواند.
با سپاس، هانا کاویانی بود با آخرین خبرها و هم آنچه که در ادامه خواهید شنید. تنش میان ایران و عربستان، مقامات ایرانی اعزام زائران حج عمره را به حالت تعلیق درآوردند.
موضوع بدرفتاری پلیس عربستان سعودی با زائرانی که قصد زیارت قبرستان بقیع دارند بهانه بیش نیست. موضوع بسیار فراتر از این.
در آمریکا رکورد کمک‌های جمع‌آوری شده برای هایتی شکسته شد، اما گزارش‌ها از چپاول مغازه‌های مواد غذایی از سوی زلزله زدگان ناامید حکایت دارند. اختلاف بر سر منشور حقوق بشر کوروش، ایران موزه بریتانیا را به قطع کامل روابط تهدید کرد. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی. تنش در روابط سیاسی ایران و عربستان به مسئله اعزام زائران ایرانی حج عمره به مکه نیز کشیده شده است. بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی، به دلیل بدرفتاری ماموران امر به معروف و نهی از منکر عربستان با ایرانی‌ها اعزام زائران ایرانی به حج عمره به حال تعلیق درآمده است. کیومرث روشن با گزارشی در همین باره.
عبدالله نصیری مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت ایران در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است تا زمانی که ماموران مذهبی عربستان به رفتار به گفته وی منزجر کننده خود با زائران ایرانی پایان ندهد، اعزام زائران عمره به عربستان از سوی دولت ایران در شرایط تعلیق باقی می‌ماند. وی دلیل این اقدام دولت ایران را نوع رفتار هیئت امر به معروف و نهی از منکر عربستان با زائران ایرانی عنوان کرد و گفت که اعزام زائران ایرانی تعلیق شده است و نه متوقف. مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های دولت ایران در ماه‌های اخیر از آنچه که بدرفتاری با زائران ایرانی و آزار و اذیت آنها توسط ماموران امر به معروف و نهی از منکر عربستان اعلام کردند، شکایت کرده و خواستار تغییر رفتار دولت عربستان شدند. روز شنبه 26 دیما علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت ایران گفته بود که بخش عمده بدرفتاری با زائران ایرانی در عربستان مربوط به عوامل سطح پایین این کشور در فرودگاه‌ها و حوزه‌های خدماتی سفر است. وی افسوده بود ما این بحث‌ها را احصا کرده ایم و اگر با طرف سعودی در این باره به تفاهم برسیم در کوتاه‌ترین فرصت عملیات عمره را آغاز می‌کنیم. سید علی قاضی اسکر نماینده جدید آیت الله خامنه‌ای در امور حج و زیارت نیز روز شنبه در مراسم معارفه خود عربستان را متهم کرد که تمایل ندارد ایران از ظرفیت عمره خود استفاده کند، در حالی که رئیس روابط عمومی سازمان حج و زیارت هر گونه انگیزه سیاسی در تعلیق حج عمره برای ایرانی ها را رد کرده است. ولی نماینده ولی فقیه در این سازمان اذعان کرد که مشکلات سیاسی سبب بروز تنش در مسائل مربوط به حج بین تهران و ریاض شده است. تا پیش از توقف سفر حج عمره برای ایرانی ها سالانه 820 هزار نفر برای انجام این مراسم مذهبی به عربستان اعزام می شدند. روابط ایران و عربستان که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی شاهد دوره گرم و دوستانه بود، با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 1384 به تیرگی گرایید است. عربستان و برخی از کشورهای عربی ایران را متهم می کنند که با حمایت از گروه های شیعه در عراق، لبنان و یمن و همچنین حماس در نوار غزه به دنبال افزایش میزان نفوذ خود در جهان عرب است. درگیری های تازه میان شورشیان شیعه در یمن با دولت صنعا تنش را در روابط تهران و ریاض افزایش داده است. هفته گذشته محمود احمدی نژاد به انتقاد از حملات دولت عربستان به مواضع شیعیان در نوار مرزی خود با یمن پرداخت و گفت اگر گوشه ای از سلاح عربستان به نفع غزه و علیه صهیونیست‌ها به کار گرفته می شد، امروز اثری از صهیونیست‌ها نبود. این در حالی است که یمن ایران را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده و از ارسال مهمات و تجهیزات برای شورشیان از سوی تهران خبر داده است.
کیومرث روشن گزارش می‌داد. مقامات جمهوری اسلامی تعلیق اعزام زائران حج عمره به عربستان سعودی را به دلیل رفتار زشت ماموران پلیس عربستان با زائران ایرانی اعلام کردند. اما علیرضا نوریزاده تحلیلگر سیاسی در لندن در گفتگو با همکارم حسین قویمی نظر دیگری دارد.
روابط ایران و عربستان شاید بعد از حج خونین در سال 1987 هرگز تا این حد دچار بحران و مشکل نبوده. دلیل عمدش هم این است که اصلا ربطی به مسئله حج نداره. موضوع بدرفتاری پلیس عربستان سعودی با زائرانی که قصد زیارت قبرستان بقیع او دارن بهانه بیش نیست. موضوع بسیار فراتر از این. ماجرا از آنجا سرچشمه میگیرد که سعودی ها مداخله جمهوری اسلامی رو در امور یمن ضربه مستقیم نسبت به حاکمیت و وجود و هستی خود می دانند. به این معنا گروهی که عنوان حوثی ها رو در یمن دارن زیدی هایی هستند که به طور کلی سالها در یمن حتی حکومت دستشون بوده. رئیس جمهوری فعلی یمن آقای علی عبدالله صالح شیعه زیدیست، شیعه چهار امامیست و قبل از اون نیز چندین بار رهبران یمن از زیدی ها بودند. قبل از آن نیز امامان یمن از زیدی ها بودند و عربستان هیچ مشکلی باهاشون نداشته. ولی الان این گروه خاص که پیروان آقای عبدالمالک حوسی هستند و همطور پدرش بدرالدین حوسی که در قم عمامه سرش گذاشتن و لقب آیت الله بهش دادن، اینها شعار مرگ بر آمریکا رو بالا بردن، همون شعارهایی که در ایران بود، و همینطور به خاک عربستان سعودی حمله کردن. این امر رو دیگه سعودی ها تحمل نکردن، به یمن حمله کردن، یعنی به شمال یمن، منطقه که حوسی ها در اون بودن بمباران کردن، تعداد زیادی از آنها رو کشتند و دستگیر کردند. و در گیرودار این ماجراها بود که آشکار شد بسیاری از این افراد یا در ایران آموزش نظامی دیدن یا ایران در کمپی که در اریتره برپا کرده در اونجا اینا رو آموزش نظامی داده، سلاح بهشون داده و بنابراین اینها در اختیار جمهوری اسلامی بودن.
دکتر نوری‌زاده، حالا با این تعلیق سفر حج عمره به عربستان، آیا به تصور شما این مسئله مقدمه است برای سردتر شدن روابط ایران و عربستان سعودی؟
بدون تردید. ببینید، یک بار بعد از ماجرای حج خونی که در واقع اون ماجرا نیز به علت این شد که جمهوری اسلامی تلاش کرد حج رو در مکه مصادره بکنه، عکسای آقای خمینی رو بالا بردن و درگیری هایی شد که منجر به کشته شدن شماری از زائران بیگناه ایرانی شد. بعد از اون آقای خمینی دستور داد دیگه حج رو متوقف کنه. اون حج واجب بود، حج تمتع بود، بنابراین حج عمره نمیتواند از آن اهمیت برخوردار باشه. در درون سازمان حج نیز ما شاهد تغییرات اساسی هستیم. نگاه کنید، آقای ریشهری بعد از 20 سال میره، آقای قاضی اسکر جاشو میگیره، یا آقای خاکسار قهرودی که رئیس سازمان حج و زیارت هست و یکی از سرداران سپاه و فردی که در لبنان عامل ربودن دو سرباز اسرائیلی و جنگ لبنان شده، ایشون از ریاست سازمان حج توسط احمدی نژاد کنار گذاشته میشه و به جای او آقای علی لیالی میاد. یعنی یه مقدار در درون اون سازمانم جنگ و دعواست و طبیعتاً الان با حرفایی که آقای قاضی اسکر زده و متوقف شدن حج عمره، به گمان من روابط دو کشور داره به سوی میره که نشانه های یک رویارویی مستقیم از اون میشد مستفاد بشه.
رئیس روابط عمومی سازمان حج و زیارت هر گونه انگیزه سیاسی در تعلیق حج و عمره برای ایرانی ها را رد کرده. آیا فکر میکنید دولت داره به گونه یک روزنه برای احتمالاً بهبود روابط در واقع دنبالش هست؟
بله، سوالی بسیار هوشمندانه است و این نکته را باید اضافه کنم. سعودی ها هم نمیخواهند مسئله حج آمیخته بشه به سیاست، همونطور که دلشون نمیخواد جمهوری اسلامی به راحت از مشرکین به راه بیاندازه، نمیخواهند که جمهوری اسلامی هم حج و پیراهن عثمان بکنه. یعنی در واقع ترجیح میدن حج و از مسائل سیاسی جدا کنن. میدونیم که در اون آغاز بعد از درگذشت آقای خمینی، وقتی حجاج ایرانی به عربستان برگشتن، روابط دو کشور روابط حسنه ای نبود، اما حج انجام شد. الانم به نظر من سعودی ها نمیخواهند این کار به اونجا برسه و جمهوری اسلامی هم نمیخواهد. حج برای جمهوری اسلامی وسیله بسیار مهمی برای بهره برداری های مذهبی و سیاسی است، نمیخوان راه بسته بشه.
گفتگوی همکارم حسین قویمی رو میشنیدید با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی در لندن.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
در آمریکا میزان کمک‌های نقدی مردم به بازماندگان فاجعه روز سه‌شنبه گذشته در هایتی رکورد جدیدی از خود بر جای گذاشته است، اما رسیدن این کمک‌ها به زلزله زدگان به زمان نیاز دارد و مردم هایتی کم کم تاب و تحمل خود را از دست می‌دهند. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
تازه‌ترین گزارش‌ها از پورتوپرنس حاکی است که کمک‌های دارویی و غذایی و دیگر نیازهای نخستین بیوقفه وارد پایتخت هائیتی می شود، ولی در همان حال چند مورد از چپاول در برخی نقاط پورتوپرنس گزارش شده است. خبرگزاری فرانسه می نویسد که یک مرد 30 ساله به هنگام غارت مواد غذایی بر اثر شلیک گلوله ماموران دولتی کشته شد. بیم از تاراج موجب آهستگی در توزیع کمک ها شده است و ژنرال کن کین، فرمانده سرفرماندهی نیروهای جنوب، روز یکشنبه گفت که 1000 تن از نیروهای آمریکایی به 9000 نیروهای سازمان ملل و پلیس بین المللی پیوستند تا نظم و آرامش را برقرار کنند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا سحرگاه روز یکشنبه از سفر هائیتی به واشنگتن بازگشت. به گفته خانم کلینتون، ایالات متحده خواهد کوشید که کشور و مردم هائیتی از این فاجعه قوی تر و بهتر بیرون آیند.
As President Obama has said, we will be here today, tomorrow and for the time ahead.
خانم کلینتون افسود، همچنان که پرزیدنت اوباما گفته است، ما امروز و فردا و فرداهای دیگر در اینجا خواهیم بود و بر این باورم که مردم هائیتی برای برون رفت از این فاجعه دارای توانایی ها و انعطاف فراوانی هستند. در هائیتی هم اکنون اولویت ها بر محور نجات افراد از زیر آوارها و ایجاد مراکز اسکان و بیمارستان های صحرایی متمرکز است. سازمان ملل متحد میگوید که تاکنون بیش از 268 میلیون دلار از طرف سازمان‌های نیکوکاری جهانی و دولت‌های مختلف به بازماندگان فاجعه سه‌شنبه گذشته کمک شده است. آقای بانکیمون گفته است که آسیب دیدگان زمین لرزه هائیتی به 550 میلیون دلار کمک نیاز دارند. بالاترین رقم کمک دولتی به میزان 100 میلیون دلار به ایالات متحده اختصاص دارد. وزارت خارجه آمریکا میگوید که آمریکاییان از طریق تلفن‌های همراه خود نیز مبلغ 10 میلیون دلار به آسیب دیدگان زمین لرزه هائیتی کمک کردند. علاوه بر این، به دعوت پرزیدنت اوباما، جورج دبلیو بوش و بیل کلینتون، دو رئیس جمهور پیشین آمریکا، سرپرستی جمع‌آوری کمک‌های مالی به آسیب دیدگان زمین لرزه هائیتی را بر عهده گرفتند. این دو بامداد روز یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی در شبکه CNN شرکت کردند و پرزیدنت جورج بوش در تشریح هدف‌های این مسئولیت گفت:
This situation will stabilize and when it stabilizes that's when you begin to think about
شرایط در هائیتی تثبیت خواهد شد و پس از آن است که باید دید بهترین راه‌ها برای بازسازی اقتصاد و ساختار زیربنایی هائیتی کدامین هستند. ولی آنچه در حال حاضر در هائیتی می‌گذرد، انبوه پیکرهای بیجان کشته شدگان در برخی از خیابان‌های پورتوپرنس و صدها هزار آسیب دیدگان بی خانمانی است که شب‌ها را در گذرگاه‌ها سپری می‌کنند. وینسنت توئت، یکی از اعضای بخش اورژانس پزشکان بدون مرز، می‌گوید که اعضای این سازمان جهانی زخمیان را در هر جای مناسبی که ممکن باشد مداوا می‌کنند. آقای هوئت می‌گوید همکاران ما در اداره‌ها، چادرها و ساختمان‌های خالی به مداوا مشغولند. برخی نیز در بیمارستان‌هایی که از آسیب در امان مانده‌اند مستقر شده‌اند. ولی از کارکنان وزارت بهداری هائیتی خبری نیست، چرا که آنها به کمک اعضای خانواده‌های خود شتافتند. سازمان ملل اعلام کرده که 3.5 میلیون مردم در منطقه‌ای می‌زیستند که دچار زمین لرزه 7 ریشتری شده. 300 هزار تن بی سرپناهند و تا بازگرداندن اوضاع به حالت عادی به تلاش‌های بیشتری نیاز است.
بر اثر انفجاری در شهر مشهد یک جوان 18 ساله کشته شد. یک مقام ارشد امنیتی استان خراسان رضوی انفجار شامگاه شنبه در چهارراه استانداری شهر مشهد را ناشی از روحیات ماجراجویانه جوان 18 ساله خوانده است. رسانه‌های جمهوری اسلامی پیشتر از این انفجار با عنوان بمب‌گذاری یاد کرده بودند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
به گزارش سایت استانداری خراسان رضوی، امیرالله شمقدری عاملین این انفجار را 3 جوان حدوداً 18 ساله و با انگیزه های ماجراجویانه توصیف کرده است. به گفته سرپرست معاونت امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی، فرد حامل مواد انفجاری که جان خود را در انفجار از دست داد، این مواد را از فروشگاه های مواد اشتعالزا خریداری کرده بود. این مقام امنیتی انتظامی استان سه جوان یاد شده را فاقد هر گونه وابستگی سیاسی و قصد عملیاتی دانست و انتخاب محل انفجار در نزدیکی ساختمان استانداری شهر مشهد را اتفاقی و به دلیل آشنایی با منطقه ذکر کرد. امیرالله شمقدری گفته است دوستان فرد حامل مواد انفجاری در چندین مرحله وی را از انجام آنچه که این مقام امنیتی آن را اقدام خطر آفرین خوانده است نهی کردند. با این حال این مسئول امنیتی استان درباره اقدام خطر آفرین جوان حامل مواد انفجاری توضیح بیشتری نداد، اما به مسائل دیگری اشاره کرد و دلیل اقدام این جوان را روحیات خاص، بحرانها و مسائل خانوادگی وی بازگو کرد. امیرالله شمقدری با اشاره به نزدیک شدن ایام پایان سال و برگزاری آیین‌های چهارشنبه سوری نوجوانان و جوانان را از اقدامات خطرآفرین و استفاده از مواد انفجاری نهی کرد. سرپرست معاونت امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی همچنین نیروهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی استان را هوشیار و آماده خواند و خراسان رضوی را برخوردار از امنیت کامل و پایدار دانست و افزود با هر گونه اقدام تحریک‌آمیز و مخل آرامش جامعه به شدت برخورد خواهد شد. این مقام امنیتی پیشتر از واقعه شنبه شب به عنوان انفجار بمب در مشهد یاد کرده بود و عامل آن را فردی مشکوک توصیف کرده بود که در چهارراه استانداری مشهد با اقدامات خود موجب شک ماموران شده بود. امیرالله شمقدری اصرار داشته بود در حالی که ماموران به سمت این فرد در حال حرکت بودند وی وسیله انفجاری را رها کرد که بلافاصله منفجر شد. وی این وسیله انفجاری را یک سراهی چودنی لوله آب حاوی مواد منفجره عنوان کرده بود. این مقام امنیتی همچنین گفته بود که تحقیقات درباره انگیزه و هویت این شخص در دست بررسی است.
یک مقام ایرانی تهدید کرده اگر موزه بریتانیا منشور کوروش را به ایران قرض ندهد، تهران به آن واکنش جدی نشان خواهد داد. این منشور قرار بوده برای نمایش به ایران قرض داده شود، اما به دلایلی نامشخص این کار با تأخیر مواجه شده است. پارسا شمس با جزئیات بیشتر.
ایران میگوید دو ماه از وقتی که بریتانیا برای قرض دادن این اثر تاریخ مشخص کرده بود گذشته و تهدید کرد اگر منشور کوروش برای نمایش به ایران فرستاده نشود واکنش‌های جدی از جمله قطع روابط کامل با موزه بریتانیا را در دستور کار قرار می‌دهد. خبرگزاری رویترز میگوید روزنامه آرمان در تهران مطلبی را به نقل از حمید بقایی رئیس سازمان گردشگری منتشر کرده که میگوید اگر این اثر تاریخی را قرض ندهند ایران از سازمان‌های بین‌المللی چون یونسکو می‌خواهد تا در رابط خود با موزه بریتانیا تجدید نظر کنند. موزه بریتانیا که شماری از بارزترین و کمیاب‌ترین آثار تاریخی جهان را در اختیار دارد در ماه سپتامبر شهریور ماه اعلام کرده بود منشور کوروش را به ایران قرض می‌دهد تا در ایران به نمایش گذاشته شود، اما بعد اعلام کرد به دلایل اجرایی که به جزئیات آن اشاره نشد این کار با تأخیر مواجه شده است. منشور کوروش یک اثر تاریخی ارزشمند و غرورآمیز برای ایرانیان است و از آن به عنوان نخستین فرمان برپایی حقوق بشر یاد می‌شود. موزه بریتانیا یا بریتیش میوزیم هنوز واکنشی به این تهدید ایران نشان نداده است. رابطه بریتانیا و ایران به ویژه پس از انتخابات پرمناقشه خرداد ماه در ایران دچار تنش‌های زیادی شده و به دلیل مسئله هسته ایران و تحریم‌ها نیز فراز و نشیب‌های زیادی داشته است.
در اینجا فرصتی است تا تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو گوش کنیم که روی پیامگیر ما ضبط شده.
من می‌خواستم در جواب اون مردی که تلفن زد میگفت ما تو ایران رفاه داریم و رفاه اجتماعی داریم و اینا بگم که من توی شهرستان کوچیک زندگی میکنم، زنایی هم میشناسم که برای فقر میرن خودفروشی میکنن. به نظر شما این رفاه اجتماعی این چه رفاهیه که زنا از زور بی پولی میرن خودفروشی میکنن؟ خداحافظ.
میخواستم بگم آقای زرقامی توی برنامه روبه فردا چون آقای دکتر اطاعت واقعیتی را از کارهای شما گفت، حالا میگید که مناظره باید بر طبق احترام طرفین باشه، حالا چرا چند شب قبلش آقای حسین شریعت مداری یا همون حسین بازجو همه را به جاسوسی و خیانت متهم میکنه، ولی شما چیزی نمیگید؟
میخواستم به آقای احمدی نژاد بگم که جوجه رو آخر پاییز میشمارن آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای. حالا شما مزدورای خودتون رو بفرستید جلو سفارتخونه ایران تو روم به نفعتون شعار بدن. همه هم میدونن که این برنامه ها از طرف دولت شما انجام میگیره و حزب الله لبنان و القاعده هم شما رو حمایت میکنن. چند روز دیگه صبر کنین، 22 بهمن همه چی معلوم میشه. اون وقت معلوم میشه که شما چقدر طرفدار دارین و چقدر از مردم ایران مخالف شما هستن. متشکرم. داریوش هستم از سبزوار.
من از بروژن تماس میگیرم. بخواستم به این آقای احمدی نژاد بگی برای انرژی هسته‌ای نمیخواد فکر کنه به حال این معتاده یه تکی بشه.
میخواستم به آقای احمدی مقدم بگم حتی اگر اسمس ها یا ایمیل ها هم نباشه، دیگه همه مردم خودشون از برن که کی کجا تجمعات اعتراضی هست و واسه روز شماری میکنن. خاطرتون جمع باشه. با تشکر.
روی سخنم با آقای مکارم شیرازی است. آقای مکارم شیرازی، چرا قتل های زنجیره ای را هم ندانستی؟ چرا کشتار و رگبار بستن هموطنان ما در خیابان های تهران و دیگر شهرها را حرام ندانستی؟ چرا دزدیدن رأی مردم را حرام ندانستی؟ آقای مکارم، شما آیت الله نیستی، مرجع تقدیر نیستی، مراتب علمی فقهی نداری. تو و امثال آقای مویی همدانی مرجع درباری هستید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
در اینجا نوبت میرسه به دنیای ورزش و خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در پی جلسه فوق‌العاده اعضای اجرایی فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی ISSF در عربستان، کشور ایران از برگزاری دومین دوره مسابقات ورزشی کشورهای اسلامی محروم شد. به گزارش خبرگزاری مهر، دلیل این تصمیم تأکید نمایندگان ایران بر درج نام خلیج فارس به روی مدال‌ها و اسناد مربوط به این بازی‌ها بود. شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته اجرایی دومین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا کارشکنی کشورهای حوزه خلیج فارس را دلیل محرومیت ایران از برگزاری مسابقات کشورهای اسلامی ذکر کرد. در ادامه مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا در کشور آنگولا یکشنبه شب دو بازی از گروه چهارم انجام شد که طی آنها تونس در برابر گابون به تساوی بدون گل رسید و کامرون 3-2 زامبیا را شکست داد. حسن کامرانیفر کمک داور بین‌المللی فوتبال ایران یکی از کمک‌های بازی دیشب کامرون زامبیا بود. دور سوم این مسابقات از امشب آغاز می شود که طی آن در گروه اول دو بازی همزمان مالی با مالاوی و آنگولا با الجزایر در برنامه است. 27 دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا با شرکت 15 تیم در 3 گروه 4 تیمی و 1 گروه 3 تیمی در کشور آنگولا در حال پیگیری است. رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا، اولین گرند اسلام تنیس در سال 2010 میلادی، از بامداد امروز در شهر ملبورن آغاز شد. 128 تنیس باز مرد و زن از سراسر جهان در این بازی‌ها شرکت دارند. در اولین دور از بازی‌های مردان، روژه فدرر سوئیسی سید اول جهان با ایگور آندریوف روس و رافائل نادال اسپانیایی سید شماره 2 با پیتر لوکزاک از استرالیا، و در قسمت زنان سرنا ویلیامز آمریکایی با اورسولا رادوانسکا از لهستان و ارغوان رضایی تنیس باز ایرانی و اصل فرانسوی با سانیا میرزا از هندوستان مسابقه می‌دهند. در انگلیس یک شنبه شب بازی‌های هفته 22 لیگ برتر فوتبال پیگیری شد که در مهمترین مسابقه آرسنال با 2 گل در خانه بولتون به پیروزی رسید تا همچنان جزو تیم‌های مدعی قهرمانی باقی بماند. در جدول رده‌بندی چلسی با 48، منچستر یونایتد با 47 و آرسنال با 45 امتیاز اول تا سوم هستند. و در ایتالیا در مهمترین بازی هفته 20 سری آ یک شنبه شب آس میلان با درخشش رونالدینیو بازیکن برزیلی خود با 4 گل سینا را در هم کوبید. در این بازی رونالدینیو 3 گل از 4 گل تیمش را به ثمر رساند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برای دسترسی به آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com، و آخرین فیلتر شکن ما هم هست simesiah.com، simesiah.com، simesiah.com آخرین فیلتر شکن ما برای عبور از سد فیلترینگ هست. تا نیم ساعت دیگه باز هم با شما خواهم بود با یک مجله نیم ساعته دیگه. تا اون لحظه همچنان با ما بمانید.
با جهان امروز، رادیو فردا.
عمر عشق تو به آخر رسیده، اون کسی که بازی رو باخته منم، تو داری رو همه چی پا میذاری، من نمیتونم ازت دل بکنم، میخوام نگات کنم، چشمات و نبند به عشقای من، کمتر بخند، نرو نزار بی تو دیوونشم، دوست دارم نرو بمون پیشم، دوست دارم نرو بمون پیشم.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 20420221124113. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
ندارم، ببین حالا تو شبام یه خواب راحت ندارم. چه شوخی شوخی تو باور کردم، چه شوخی شوخی به تو عادت کردم، چه شوخی شوخی تو شدی همه کسم، اگه پیشم نباشی بی تو میگیره نفسم. چه شوخی شوخی به تو عادت کردم، چه شوخی شوخی تو رو باور کردم، چه شوخی شوخی تو شدی همه کسم، اگه پیشم نباشی بی تو میگیره نفسم.
تازه ها از رادیو فردا.
دو شرکت هندی و فرانسوی در همکاری مشترکی مشهورترین کمدین تاریخ سینما را در قالب ماجراهایی تازه به صحنه نمایش تلویزیونی می آورند. این دو شرکت قرار است شخصیت چارلی چاپلین، کمدین افسانه‌ای جهان را به صورت یک چهره کارتونی بازسازی کنند. این پروژه که ساخت آن بیش از 8 میلیون یورو هزینه در بر دارد و بدون دیالوگ ساخته می شود. این فیلم با الهام از شخصیت چارلی چاپلین اما در قالب داستانی کاملا جدید ساخته می شود و شخصیت کارتونی چاپلین نیز کاملا شبیه چهره سینمایی او و با همان شکل و شمایل است. این پروژه در 104 قسمت 6 دقیقه‌ای تولید می شود و الهام گرفته از 70 فیلم کوتاهی است که چاپلین در آنها به ایفای نقش پرداخته است. همچنین شرکایی از 9 کشور از جمله فرانسه، آلمان، بریتانیا و سوئیس در ساخت آن مشارکت می کنند. این فیلم برای کودکان 6 سال به بالا ساخته می شود و از ابتدای سال 2011 به نمایش عمومی در می آید.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
میشم خاک پا نگونه تو میمونم. از من دل خوری حق داری که باشی، از من میبری میخوای که جداشی، نمیشه بری تنشی مثل خداشی، تنها بذاری تو میمونم. میدونی میدونم یار مهربونم، میخونم میخونم پای تو میمونم.
نتیجه رده‌بندی دومین دوره از مجموع برنامه‌های ترانه‌های برتر رادیو فردا
بر اساس امتیازات شما شنوندگان تا این لحظه
رتبه دهم اگه من با صدای سارگون،
رتبه نهم با تو کاوه یغمایی،
رتبه هشتم یارم بیا از گروه کیوس،
رتبه هفتم حالا بچش با صدای ولی،
رتبه ششم تقدیر از شهاب تیام،
رتبه پنجم افسونگر گروه آریان،
رتبه چهارم دلم برات میسوزه با صدای رضا صادقی،
رتبه سوم استخون با اجرای گروه 127،
رتبه دوم شهریار منصور با ترانه بیقرار،
و حالا رتبه اول ترانه های برتر رادیو فردا تا این لحظه پشیمون با اجرای مهدی مقدم.
I just don't want to waste my time. I'm begging you for love. Just like there's nothing in this world. You got me begging. You got me begging. You got me begging.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Shut up. تازه های جهان دانش.
هوش مصنوعی در آینده به جراحان قلب یاری میرساند. پزشکان تا به حال باید برای جراحی قلب آن را از حرکت باز می‌داشتند تا حرکت عضله‌ها با ضربان قلب مانع انجام عمل جراحی نشود. اکنون نوعی نرم افزار که توسط محققان فرانسوی معرفی شده با تهیه تصاویر سه‌بعدی هر حرکت ماهیچه‌های قلب را پیش بینی و اطلاعات به دست آمده را به یک بازوی الکترونیکی منتقل می‌کند که حرکت آن با ضربان قلب یکسان و هماهنگ است. به این ترتیب جراح می‌تواند بدون مزاحمت تحرک قلب با کمک بازوی مصنوعی عمل کند.
ای سر به فستانم، عطر گلستانم، تو قربت شبها چون جان و جانانم، تو قربت شبها چون جان و جانانم. یارم 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 خیلی دوست دارم، یارم 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 خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم.
دختر به کرمان شانی چون ماه تابانی، گفتی تا دنیا هست با من تو میمانی، گفتی تا دنیا هست با من تو میمانی. یارم 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 خیلی دوست دارم، یارم 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 خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
من هنوز چشمام راه تو دوم برگردی دوباره، فکر نمی‌کردی تو من این همه منتظر بمونم، من همون هستم که بودم، شب و روز به یادت بودم، واسه تو باورش سخت بودم. تو از اول میدونستی که این کار تو نیست، نمیتونی یه جا رو بمونی، همه جوانی جلو روته، آدمای جالب سر راسته، چرا باید یه قصه تکراری بخونی؟ افسوس و سن افسوس، افسوس و سن افسوس، رفتی نموندی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده از تو. میگی راست بود هرچی گفتی، هیچ وقت دروغ نمیگفتی، غیر چند بار اونم از روی اجبار. میگی رو ها دست سر ترس بود، حقیقت گفتنش سخت بود، هرکی نقطه ضعفی داره کجاست گل میخواد. گفتی من تقدیر و سرنوشتم، اولین و آخرین عشقتم، باورت کردم کور بودم استاده، تقدر کردی تو سرنوشتت، اینم از آخر عشق. حرفای داغ دادیدم زمانت اجرایی نداره. افسوس و صد افسوس، افسوس و صد افسوس، رفتی نموندی.